أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم در فرمایش مولا المبهرین که او ناشأت خلق او سلاله. بعد از این که فرمودند به این که خدای سبحان همه چیز رو میدونه، در آخرین بندی که میخوندیم اشاره کردن از زمره اموری که پنهان است و خدا میداند، یکی عبارت است از قرارت نطفت او نقاعت دم او مزغت، و بعدش هم میفرماین او ناشأت خلق و سلالت، که با این بند هم یک پاراگراف طولانی از اموری که همه جزء اسرار بودند به پایان میرسه و اون مطالبی که همش در ذیل من بیانیه آمده بود که تبیینی برای عالم سر که اول پاراگراف بود فرموده بود مولا المبهدین، این عالم سر من زمائر المزمرین و نجو المتخافتین تا اومده بود پایین، و با این ناشأت له خلق و سلاله این به پایان میرسه. در رابطه با اینکه این ناشأت خلق و سلاله به چه معناست، باز از اون مواردی است که یختلف و فیه اقوال مترجمین متعددی که در بحث نهج البلاغه ترجمه کردند. تقریبا هیچ کدام مانند هم ترجمه نکردند. بعضی گفتن مراد اون انشأنا و خلقن آخریست که در سوره مؤمنون اشاره کردیم، گفته بود که انا خلقن الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه فی قرار مکین، بعد خلقن المزغت علقه خلقن العلقت مزغه، و دوباره که و آخرش هم می‌فرماید که و ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا گفتن اینم اشاره به همینه که ناشأت خلقه، ناشأت خلقه یعنی خلق جدید، همون انشأنا و خلقا آخر، این انشأنا و ناشأت الخلق شده که اونم با اون مدعایی که ما داشتیم که همواره یک نگاهی هم به قرآن داره اینم درسته. یعنی از اول فرموده بودند که خداوند عالم به قرارت نطفه، به محل استقرار نطفه که میگفتیم یا به معنای صلبه، چون نطفه رو فقط به ما و رجال میگن، یا به معنای رحم بگیریم، و بعدش بند بعدیش این بود که نقاعت به تعبیری دمن که اینو میگفتیم. حالا این نقاعه از حیث لغتی یا اون آبیست که کیسه آبیست که توش دم رو خیسوندن، یا به معنای رحم مادر به طور مطلق، جایگاه اون کاسه اون ظرفی که دم و مزغه است. پس از محل استقرار نطفه که صلب پدر باشه و محل استقرار دم و علقه و مزغه که عبارت باشه از رحم مادر آگاهه، و از این که اون نشأه خلق آخر چه خواهد شد از او آگاهه و سلاله، و از این که تازه چه نسل‌هایی بعد از او پدید خواهند آمد. یه مطلبی هست که ندیدم هم سندش چگونه است که میان مولا المبهدین در یکی از جنگ ها گفته بود من وقتی کسی رو میکشم نگاه میکنم اگر تا چندین پشت این مثلا مسلمان باشه او رو از دم شمشیر نمیگذرانم و الا این کار رو انجام میدم. حالا اینم به نوعی میشه آگاهی از این نسل ها و سلاله. حالا اون سند داره یا نداره بحث دیگری است. میخوام بگم به این آگاهی ذلیه، آگاهی حق، آگاهی اصلیه. کسانی که از ناحیه حق علمی رو به دست میارن خب طبیعتا میشن یک عالم ذلی. این یه نوع ترجمه که یه نفر از شارحین هم کرده با عنایت معلوم ناظر به این آیه سوره مؤمنون. برخی دیگه آمدن گفتن ناشئه به معنای پرورش یافتن کارا خواهیم گفت، که همین پرورش یافتن در لسان برخی دیگه از مترجمین شده خلقت، ناشئه رو به معنای خلقت گرفتند، بعضیا به معنای پرورش دهنده اسم فاعل گرفتن. یه معانی دیگه یه ممکنه داشته باشه که حالا بهش اشاره میکنم. به هر حال ترجمه یه خوش معلومه یک دستی نداره، یعنی هر کی وارد شده یه جور برداشت کرده. اصلش هم برمیگرده به این لغت ناشئه. ناشئه از خب ریشه نشأه است. ما در رابطه با نشأه زیاد صحبت کردیم. یک بارم این لغت خب به صورت خیلی پررنگ، البته مشتقاتش خیلی در قرآن به کار رفته، ولی در قرآن خودش به کار رفته. نشأة اللیل کان هی اشد و ان نشأة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، که در سوره مزمل، سوره که چندین بار هم تا حالا در بحث‌های مختلف بهش اشاره کردیم، که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او نصفه قلیلا ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. ما قرار یه قول ثقیلی به تو بدیم، لذا باید عبادت کنی، باید شب رو بلند شی، چون محتاج عبادتی، بدون عبادت نمیتونی. و ناشئه لیل یعنی در حقیقت اون چی نماز شبی که میخونند، اون محکمتره، قدرتمندتره، بهتر میتونه یک قوام فکری و روحی و توانایی بده. پیغمبرم بدون عبادت توان حمل قول ثقیل رو نداره. بله لغت ناشئه رو به خاطر همون پیرامونش مفصل حرف زده. یا به معنای نوجوان لغتن، ظاهرا خود ناشئه یعنی همون نوجوان. پرورش یافتن از نشأه میاد دیگه، نشأه یعنی پرورش دادن، یا به معنای همون پدید آوردن که همینم معنا شده معمولا. مصدرم هست گفتن مثل عاقبت و عافیت که مصدر هستند، ناشئت هم مصدره به معنای به خاطر همین به وجود آمدن. یا بعضی گفتن برخاستن بعد از خوابیدن، این رو به خاطر همینم ناشعت اللیل یعنی برخواستن بعد از خواب. و به همین جهت هم در بحث نماز شب میگن البته خیلی خوب آدم بخونه اگر اتصال به صبح هم داره، ولی به خواب بلند شه اون توجه رو بیشتر داره.
همین صبح شما طلوع فجر میدونید؟
حالا چه رفتی الان بحث ما داره یه بحث دیگه یه جای خودش. اما این که ناشأت خلق، پس اگر معنای مصدری بگیریم یعنی پدید آمدن خلق، خلقت، خلقت مخلوقات، اگرم به معنای همون پدید آورنده بدونیم یا پدید آمده بدونیم، که مثلا نوجوان رو بگیم پدید آمده، اون با اون مطلبی که اول نقل کردم که ناظر به صبح منشأ و خلق آخر تماس یا همسانی بیشتری داره. حالا اشاره میکنم باز این در مورد ناشئه، چون قبلا مفصل صحبت کردیم میگه دوباره بازش نمیکنم. لغت سلاله یعنی آنچه از چیز دیگری بیرون میاد و خلاصه چکیده. اینها هم گفتن تو تا از مصدر سلسیف و من قمده، یعنی شمشیر از قمد از غلاف بیرون آمد، یا مور وقتی از خمیر میکشن میگن، ما تو فارسی البته میگیم مور رو از ماست کشید، مور رو که از ماست میکشن میشه اون میگن سله. گفتن سلاله که همین به عنوان فرزندان و نسلم هست، میگن این در حقیقت کشیدن فرزندان از والدینه، یعنی که ان خلاصه اوست، از او کشیده شده، از او برآمده. به همین جهت معمولا سلاله رو به این معنا در ترجمه های قرآن هم به کار میبرند. خب دو تا آیه خیلی معروف داریم، لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، که همین سوره مؤمنون باشه که امروز هم خوندیم. یه جام دیگه داریم که بعد خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه. ما انسان رو از خاک آفریدیم، ولی بعد نسلش رو از یک چکیده ای از آب پست، آب حقیر، مهین حقیر. خب اینم سوالیه که بالاخره من سلاله من تینه یا من سلاله من ماء مهینه؟ یه جا میگه سلاله تین، یه جا میگه سلاله ماء مهین، کدوم درسته؟ از جا گفتن انسان به عنوان اولیه حضرت آدم از خاک بود، ولی خب نسل‌های بعدی از ماء مهینند، و اینم یه امر نبوده که بگیم که مثلا پیغمبر براش اشتباه شده. خب زن خبر نداشته، خب همه میفهمیدن که فرض کنید بچه هاشون که با خاک درست نکردن، که این مسئله خاک اگرم بوده در حضرت آدم بوده، ولی بشر همه حالیشون میشده که این از خاک درست نمیشن، من ماء مهین درست میشن. اینو متنبه بودن، بذار چیزی نبوده که بگیم مثلا اشتباه شده، تناقض شده، خبر نداشتن، حالا الان فهمیدن. اون وقتا معلوم بوده، لذا در به خصوص هم خودش در یک آیه میگه بعد خلق الانسان من تین، ابتدایش رو با تین شروع کردیم، لذا میتونیم بگیم من سلالت من تین، یعنی از یک خاک سرشته شده، خاک چکیده شده، خاک برآمده. یک واژه دیگه این لغت هم در قرآن به کار رفته، البته به یه معنای دیگری که فعل ازش گرفته شده، داستان خیلی معروفی هم داره به درد ایام هفته پیش که فاطمیه بود بیشتر میخورد. در قرآن میفرماید که شما همونجور همدیگر صدا میزنید، پیغمبر رو صدا نزنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. البته بعض از مترجمین اینو معنا کردن که خواندن رسول یعنی آنچه رسول میگوید، یعنی حرفهای پیامبر رو که قرآن و تربیت و معارفه مثل حرفهای خودتون نگیرید. شما هر مزخرفی میگید میگید، پیغمبر مطالب دیگه میگید، نگید که همون که ما میگیم اونم همون میگه. به تعبیری گفته بود که کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر. پس این اونجوره، اضافه به فاعل. بعضی ها اینجوری معنا کردن، ولی ظاهرن با توجه به شأن نزول ها و یه طیف دیگه ای از مترجمین اضافه به مفعول گرفتن، گفتن دعا رسول یعنی وقتی صدا میزنید پیامبر رو هدایت نزنید، اول قاسم یا محمد مثلا فلان، درست صدا بزنید. لا تجعلوا دعاءكم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بعد فرماید لقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا، لوازای پنهان. خدا میدونه اونایی که پیغمبر صداشون میکنن و یتسللون یعنی یواشکی جیم سنگ میشن، به تعبیر عامیانش اونا رو میدونه، به نرمی خارج شدن، چون گفتیم سله یعنی کشیدن مو از خمیر. کسانی که یتسللون لوازا، کسانی که یواشکی از اون پشته میرن که وقتی کارشون دارن نباشن. لقد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازا. اون قسمت اولش دو تا روایت داره، روایت لطیفیست که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، به این که میگن بعد از این یا حضرت زهرا دیگه نگفت به پیغمبر یا ابا، وقتی وارد شد اولین بار صدا زد یا رسول الله، دیگه از اون به بعد مسلمان ها هیچ کدومشون پیغمبر رو به اسم خودش صدا نکردن، دیگه میگفتن یا رسول الله حتی صدیقه طاهره. آیه روایت لطیفی داره که وقتی صدیقه طاهره صدا زد گفت یا رسول الله، پیغمبر گفت این مال بقیه است، تو همون بگو یا ابا، من اونجوری بیشتر دوست دارم، و شما نگو رسول الله. تو بعضی از نسخه بدل ها، تو بعضی از روایات در مورد شأن نزول قسمت دومشو نداره، ولی اون قسمت اول داره که حتی صدیقه طاهره هم بعد از او دیگه نمیگفت یا ابا، گفت یا رسول الله. ولی روایتی هم داریم که زینش اون مطلب دوم رو هم داره، به این که پیغمبر گفته بود نه، من وقتی صداتو میشنوم مثلا قلبم به رعشه میاد و همون عبا رو بیشتر دوست دارم، عبا که میگی اونو بیشتر به دلم میشینه، تو اونجوری صدا بکن. خب این مطلب البته ربطی به بحث سلاله ما نداره، ولی بالاخره ربطی به سلاله رسول الله داره که به نوعی هم با بحث سلاله که در اینجا مطرحه در تناسب. خب این رو چگونه معنا بکنیم؟ به نظر میرسه ناشأت حلقه و سلاله یا ناظر به همون بحث حلقه آخریست که اشاره کردن، یا ناظر به، چون با توجه به اینکه خیلی هم قریب الافق به قرآنه بعید نیستیم رو بگیم که حرف خوبی هم هست، یا بگیم که به معنای نه ناشأت الخلق یعنی خلق پدید آمده، خلق تولد یافته، خلقی که به دنیا آمده. پس از به دنیا آمدن این مخلوقات که کمان که بعضی از مترجمین معنی کردن جنین نوپدید آمده که به همین معناست، و سلاله هاشون نسل های بعدشون خبر داره، بالاخره میدونه که اینها چیست. یه باز از مولا الموحدین قصه ای هست که گفت در مسجد یه نفر بلند شد به حضرت گفتش که بگو کله من چند تا مو داره، حضرت بهش گفتش که این که حالا الان هم بگم برفرض تو قبول که نمی کنی، حالا برفرض ما گفتیم یه عددی رو، ولی یه چیزی بهت بگم که بعدن به کارت بیاد، و اون که از اولاد تو خیلی از اولاد ما می کشن. حالا میگن این مثلا پدر یکی از کسایی بوده که بعدن در کربلا یا در دوره عباسی ها مثلا به قتل ائمه و قتل سادات دست داده، پس سلاله را میشناسه. پس ناشأت الخلق یا اون خلقتی که در جنین آخرین مرحله شکل میگیره یا به معنای نوزادی که به دنیا آمده و سلاله هم که یعنی اولاد شد. اینجا دیگه اون پاراگراف با من بیانیه تمام میشه. بعد هم میفرماید حضرت که لم یلحقه فی ذلک کلفه. در نسخی داریم تلحقه، بعضی نسخ نهج البلاغه داره یلحقه، هر دوش هم ظاهرن از حیث ادبی درسته. درسته که فاعل کلفه است و کلفه مؤنثه، ولی چون مؤنث مجازی است و فاصله بین فاعل و فعل افتاده، لذا آوردن فعل مذکر برای او جایزه. بعضی از نسخ دارن لم تلحقه، بعضی از نسخ هم دارن لم یلحقه، هر دو نسخه رو ظاهرن دارن. و همین هم پیداست که مثلا در ادبیات عرب نمیشه یکی رو بر دیگری از حیث فصاحت و بلاغت ترجیح داد، هر دوش فصیحه. خاطر این که خب کسایی که اومدن اینو بعدن نوشتن عرب بودن، هر دوشون به ذهنشون رسیده از حیث فصاحت یه اندازه است. لم یلحق و فیزال کلفه. از اینجا به بعد اون علما تموم شد. بعد خداوند می‌فرماید اما در این مسئله برای خدا مشقتی نیست. این ذلک به چی برمی‌گرده؟ در رابطه با این ذلک که در این مشقتی نیست یا به علم برگرده که اکثر مترجمین به علم مطرح کردن، چون گفت عالم و سرن من زمائر المزمرین الى آخر، ولم یلحق فی ذلک، در این علم عالم خداوند به اسرار و در این علم مشقتی هم نداره. میتونیم هم به ایجاد برگردونیم، این در ایجاد همه اینها. چرا؟ ببینید، به خاطر اینکه علم خداوند به این موجودات اضافه اشراقیه، علم حضوریه، بلکه بسیاریش علم فعلیه. انما اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. علم حصولی نیست که ناشی از صورت باشه. حالا چه صور مرتسمهی که معتزله میگن، که ببخشید مشائین میگن، چه اعیان ثابتهی که عرفا میگن، چه ثابتات ازلیهی که معتزله درش قائلند، به صور خلاصه نیست. علم حضوری نیست، علم حصولی نیست، بلکه علم الهی به موجودات علم حضوریه. و علم حضوری هم ناشی از رابطه علت و معلوله. یکی علت به معلول خودش علم حضوری تام داره، معلول به علت البته علم حضوری ناقص داره به اندازه سعه وجودی خودش. هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را، به اندازه خودش البته وجود علت خودش رو میشناسه، چون پرتو علت به همین اندازه هم علم حضوری به علت داره. در معنی که میفرماید لم یلحق و فی زاله، یعنی در این علم، به ما هو علم، که علم در اینجا وجوده، یعنی علم در رابطه با خداوند صورت نیست، لذا علم میتونه وجودشون هم باشه. چون در اضافه در علم حضوری کما این که در جای خودش مطرح شده، ما خود وجود معلوم در پیشگاه عالم حاضره، صورت ازش نمیگیریم. اما خب ظاهرش اینه که بهتره به چی برگردونیم؟ به علم برگردونیم، یعنی میتونیم هم به ایجاد برگردونیم. یعنی چی؟ یعنی خداوند در علم به این اشیا مشقتی نداره، سختش نیست. یا بگیم در ایجاد این اشیا مشکلی نداره، راحت حل میشه. در رابطه با علم هم باز دو تا احتماله. یکی در اخذ علمه، یکی در حفظ علمه. چون ببینید شما ممکنه یک جایی برای اینکه یک مطلبی رو بدانید خیلی باید تلاش کنید، خیلی باید تلاش کنید که یه چیزی رو بدونید، اما کاری اوقات از قضای روزگار مطلبی رو خیلی ساده در اختیارتون قرار میگیره. برای اینکه این رو بتونید در خودتون نگه دارید باید خیلی تلاش کنید. پس علم یه وقت برای تحصیلشه، یه وقت برای حفظشه، هر دوی اینها مشقت میاره. ما الان یه بار تلاش میکنیم به سنگی یه مطلبی رو یک سال دو سال میخونیم که یاد بگیریم، این تحصیل برای فراگیریش زحمت میکشیم. یه وقته نه، شما الان میری یه جای سخنرانی هم گوش میدی، طرف میری یه مطلب بسیار قشنگ عمیقی رو خیلی راحت هم میگه، منتها فقط تلاش بکنی یادت بمونه، خیلی هم راحت میرسه، ولی باید حفظش کنی و این حفظ کار سختیست. پس لم یلحق فی ذلک سه احتمال درشه، یا حتی لعله بگیم چهار احتمال، که مشقتی در پیدایش علم برای خدا نیست، دو مشقتی در حفظ علم به این اسرار برای خدا نیست، سه مشقتی در ایجاد این موجوداتی که گفتیم برای خدا نیست، و چهار مشقتی در استدامه و بقاء این موجودات برای خدا نیست. من این نقطه رو میگم، هیچم اصرار ندارم به این که بگم این حتما این گونه هست، ولی ببینیم اصلا چی میشه یه بعد از این امیرالمومنین یه صحبت از مشقت میکنه، بدون این به عنوان یه احتمال فقط در ذهن مبارک حضرت، چند بعد از ذکر این که خداوند قرار نطفه رو میدونه، بعد گفت و مستقر دم و مزقه رو میدونه، بعد گفت خداوند نسلها رو میدونه، به ناگاه این سوال در ذهن حضرت میاد که شاید یهو به ذهنها بیاد که این کارا کار سختیه ایجادش. رضا میگه البته ایجاد اینها کار سختی نیست. اما و صد اما و اون این که ما برای چندمین بار هم میگیم که اینها برگرفته از چیست؟ از قرآن. و جالب اینجاست دقیقاً مطلبی است که حضرت از قرآن وام گرفته، منتها با عبارت دیگری بیان کرده. در قرآن هم خلقت گفته شده که برای خدا آسانه، و هم علم به مخلوقات برای خدا آسانه. یعنی این همین نقطه ایست که دقیقاً هست. در سوره حج آیه 70 می‌فرماید الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. الم تعلم، نمی‌دونید که خدا می‌داند؟ اینها همش در یک کتابی هست و اینم بر خدا راحته. ان ذلک علی الله یسیر، تقریبا همینه که لم یلحقه کلفه، سختی نداره. بیان دیگری از اون فرمایش الهی. این خب صراحتا در رابطه با علمه که علم یعلم به ان الله یعلم و همه ما فی السماوات و الارض رو. چرا؟ چون اینا همشون در یک کتابه که حالا این کتاب کتاب چی باشه، خلقت باشه، بیرق منشور، جای خودش مطرح شده و این راحت. در آیه دیگه ای باز تعبیر علم و خلقت با همین عنوان اومده، می‌فرماید که والله خلقکم. اینم خیلی به نظر من ناظر به این روایت، این مطلب امیرالمومنین تو اینجا ناظر به این آیه است. می‌فرماید والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا و ما تحمل من انسا ولا تزع الا به علمه. حمل ورد داره، حملش رو میذاره، ازواج میگیرن، همه به علم خداست. و ما یعمر من معمره، کسی عمرش طولانی نمیشه، اون سلاله. ولا ینقص من عمره، کسی عمرش کم نمیشه، الا فی کتاب. اینا همش علمش مضبوط. و بعدش هم میفرماید ان ذالک علی الله یسیر، این راحته، این لم یلحق و کلفه، مشکلی نمیاد. البته این آیه رو میتونیم بگیم ان الله علی ذالک، ان ذالک علی الله یسیر، یعنی خلقت اینها همش راحته، ولی چون موضوع در رابطه با علمه، از اولش هم میگه که اینا رو ما میدونیم و چون الا به علمه، ما اولش هم ما خلقکم من تراب هم اصل خلقت رو میگه، هم علمش رو میگه. ازا اینجا می فیزالک ممکنه بگیم در با ازباب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یعنی لم یلحق و فی ذالک، یعنی لم یلحق و فی الوجود و فی الایجاد و فی علم، که البته چون اضافه اشراقی است و از نوع علم حضوری است، همش هم به یکی برمی‌گرده. باز در آیه دیگری خدای سبحان می‌فرماید که و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مطلبی نیست که یه مصیبتی در زمین بیاد یا در جان و روح شما الا فی کتاب من قبل ان نبرها. ما قبل از این که اینها رو خلق بکنیم همه رو میدونیم. این نزالش علی الله یسیر. و در آیه چهارم که البته کلش در رابطه با خلقته، اولم یرو کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. البته ان ذلک علی الله یسیر یا ان ذلک علی الله لی یا لیس بعجیز، اینها در موارد دیگه هم هست، اما علم ظاهرا در همین دو سه موردی است که بهش اشاره کرد. پس این هم اشاره به اون مطلبی است که گفتیم از قرآن وام گرفته شده. اما در رابطه با دو تا لغت صحبت کنیم، یکی لحقه. لحقه با یک مفعول متعدی میشه، لحقهو یعنی به او رسید، به دنبال او رفت. اما اگه بشه لحقه الیه یعنی به او پیوست. پیوست و رسیدن تقریبا یه معناست، ازا میشه گفت هم با اله هم با بدون اله به یه معناست. در آیات قرآن هم هست که البته چون در رابطه با اهل بیت و سلالم هست، لعل یه گوشه چشمی هم حضرت به این آیه داشته باشه، و الذین آمنو، کسانی که ایمان میارن، و تبعتهم ذریتهم، و ذریه‌شون هم اونا رو تبعیت می کنند به ایمانن، الحقنا بهم، ما اونها رو به هم ملحق می کنیم در قیامت، الحقنا بهم ذریتهم، ذریه‌شون هم به اونها ملحق می کنیم، ما علتناهم من عملهم من شیء، اما چیزی رو کم نمی کنیم ازشون. یعنی اینجور نیست که بگیم مثلا طرف در قیامت که هست برای اینکه ذریه‌اش رو بهش برسونیم بگیم خیلی خوب حالا تو هزار تومن بده تا اینا بیان، نه اینا بهشون میرسن، هیچم از رتبهشون کم نمیشه. بعدم البته میفرماید کل امرئن به ما کسبه رحیم، هر کسی همونی داره که آخر کار همان بدرود که اول کار کشت کرده است. این گفتن آیه در رابطه با اهل بیت که ما ذریه رو به پیامبر ملحق میکنیم. حالا لغت کلف هم به معنای هم رنگ سرخه هم به معنای مشقته. البته گفتن من بهای شیء و اینام هست. در قرآن فعل بسیار معروفی ازش وجود داره که از آیاتی است که خیلی تو اصول باش کار داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که این در رابطه با بحث شخصیت و قدرته. یکی هم لا یکلف الله الا ما آتاها، که اینم در بحث شخصیت علم. این دو تا آیه یکیشون ازش براعت رو استفاده کردند، یکیشم ازش شخصیت عامه قدرت در تکالیف رو، دو تا آیه بسیار مورد بحث. اما یه آیه دیگه هم داریم که اونم بسیار آیه لطیفی است، قصه ای دارد که خوبه، خیلی هم اتفاقا قصه پرغصه است. بعد از جنگ احد پیغمبر به مسلمانان میگه که بیایید بریم جنگ، چون قرار گذاشته بودن برای بدر صغرا جنگ بعدی برند. مسلمانانش نمیره، هرچی هم پیغمبر میگه آقا پاشید بریم، همه میگن نه و خبری نیست و حالا که نیست. و خلاصه قضیه کسی اهل شکستم خورده بودن تو احد، به تعبیر عامیانه ششون تصیره بود، گفتن الان میریم دوباره شکست بودیم، بهانه آوردند. پیغمبر نهایتاً با 70 نفر راه افتاده که رفتن. آیه که آمده میفرماید که فقاتل فی سبیل الله، در راه خدا قتال بکن، ولا یکلف الا نفسک، خودت را بیوف، تکلیف راجع به خودته. و هر رز المومنین، مومنین هم تشریق بکن، اما نیمدن هم نیمدن، خودت برو. که خب این باعث شده پیامبر به تنهایی را افتاده. البته رفت اونجا، بعدم اونا نیمدن، لذا ادامه آیم هست اصل الله ان یکف و بعث الذین کفروا، ترسشون رو از بین ببره، این اونام نیان سر قرار جنگ. منتها داستان خیلی اینجا دیگه ازش گرفتن و بازتاب دادن و منبر رفتن که نکاتی برش هست که رهبران باید چکار بکنن و خودشون ثابت قدم باشن و برن و زودتر از همه برن، که حالا نگاه فکر کنن. و اما آخرین عبارت امروزمون که عبارتیست که تقریبا چون اکثر لغتاشو گفتیم ازش سریعتر عبور بکنیم، میفرماید که ولع ترزد، ولا اعترضت خفی حفظ مبتدع من خلقهی آرزتون. اعترضت طریق یعنی مانع راه شد، اعترضه یعنی مانع شدن، آرزه هم یعنی مانع، البته به معنای چیزی که عروض میکنه به معنای فلسفیش هم هست، یعنی چیزی که در حقیقت ملحق میشه، ولی باید بیشتر به معنای مانع. علتش هم اینه که عرضه یعنی از عرض گذاشت، از عرض یه چیزی رو قرار داد. گفته بود شوخی بکنیم، یارو گفته بود دیدن یه چوپونی داشت گلش رو از این روی راهن ریل راهن عبور میداد، یک دونه قطار اومد زد نصف این گله رو له کرد. دیدیم بازم داره میگه الحمدلله الحمدلله. گفتن چرا؟ گفت برید خدا رو شکر کنید از عرض زد، اگه از طول زده بود هیچ. حالا داستان عرض هم به همینه، به این که چرا میگن عارض یعنی مانع؟ یعنی این که این چوبو از عرض میذارن وسط جاده، یعنی چوب رو به عرض میخوابونن وسط جاده، این میشه مانع دیگه. یعنی اون چیزی که حالا رو آب قرار میدن رو هرچی، این میشه مانع. اینجا بلا اعترضته و مانع نمیشود، عارضتون یک مانعی برای خدا هو خدا را، در چی؟ در این که آنچه را که ابتدع، در آنچه که آنچه را که ابداع کرده، از بعد مفصل صحبت کردیم، آنچه خلق کرده که من بیان مبتدع است، اون چیزی که خداوند ابتدا کرده، خلقت کرده که بیان باشن از خلق خداوند، در حفظ اونها چیزی مانع نمیشه. یعنی اینجور نیست که چیزی بیاد نذاره که خداوند بتونه آن چیزی رو که میخواد حفظ کنه حفظ کنه. هر چی رو خداوند بخواد حفظ کنه حفظ میکنه. هزار نقش براید ذکر که سن و یکی به تلپذیری نقش نگار ما نرسد. اون چیزی که بخواد دلپذیر خلقش میکنه و گفت در نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، هرچی رو بخواد نگه میداره، این دست خودشه. پس اولش اون که هزار نقش میآفریند و دومش هم این که اینها رو هر جوری بخواد نگه میداره، این نسبها سلالها همه اینها رو نگه میداره. فردوسی هم گفته بود نسب از دو کس دارد، نیکپی ز افراسیاب و ز کاووس چی، که اینها سلالهایی هستند که از افراد مختلف هستند و البته هر کسی بالاخره از یک نسلی هست، که همه هم برمیگردن به حضرت آدم. قصه گفتیم، جب گفتیم، گفتیم و ظاهرن واقعی هم هست که یک کسی رفته بود پیش هارون الرشید، گفته بود که آقا نصف حکومت رو باید بدی به من. هارون الرشید گفته بود به چه حساب؟ گفته بود تو فرزند آدمی، منم فرزند آدم، باید به تساوی ارثمون تقسیم شه، چرا به تو این همه برسه به من هیچی نرسه؟ هارون گفته بود حرف درستیه، یه پول سیاه انداخته بود جلوش، گفته بود که آقا این چه تقسیمه که خب خلاصه از کف تا بام از آن من، از بام تا به سریا از آن تو، این چه تقسیمه؟ کلش مال تو، یک گرونش مال ما. گفت صداش در نیار، بقیه ورثه مگه بفهمن همینم بهت نمیرسه. این داستان هم خلاصه همه برمیگردن به سلالت منتین، اون بزرگوار رحمت الله علیه هم یه اشاره کرده بود که فرزند پسری نداشت، خیلی ناراحت بود، هی تو سر خودش میزد که آره ما نسلمون نموند و سلالمون نموند. میگم یه شوخی، یه انسان شوخی تو خونهش بود، گفت حالا چی هست که بخواد بمونه؟ ما تعبیر خیلی قومیه مسئله، انشاءالله بقیه اش